ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی، خوش آمدید. من امید مرزبان تا ساعت 12 با شما هستم. در جریان این ساعت از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از دیدار با حامد کرزی گفت رئیس جمهور هنوز هم بر موقفش در خصوص موافقتنامه امنیتی پافشاری دارد. در همین مورد تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. میشنوید که استاد عبدالقیوم بیسید، یکی از ستاره های تئاتر افغانستان، دیروز با عمر 85 سالگی در کابل درگذشت. از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواهیم شنید.
مرگ استاد بیسید ضایعه بزرگی را، خالیگاه بزرگی را در عرصه هنر تئاتر به وجود آورد.
گزارش‌های دیگر هم داریم و ما این ساعت را با سرویس خبری آغاز می‌کنیم. حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواسته است تا به پروسه صلح بپیوندند. استاد عبدالقیوم بیسید، پیشتاز تئاتر افغانستان، دیروز به عمر 85 سالگی وفات کرد. و بن‌بست سیاسی در اوکراین ادامه دارد و مظاهرتچیان طرفدار اروپا گفتند ساختمان‌های دولتی را بسته نگه خواهند داشت. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواسته است تا به پروسه صلح بپیوندند. این دعوت حکومت از طالبان در یک اعلامیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهور در پاسخ به یک اعلامیه طالبان نشر شده است آمده. طالبان با نشر یک اعلامیه روز سه‌شنبه از موقف حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در ارتباط به موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن حمایت کردند. ایمال فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
ورد طالبان صدا غواړو چې کچر دوی واقعاً صادق دي، کبي واقعاً غواړي چې
ما از طالبان این را میخواهیم که اگر آنها برای آمدن صلح در افغانستان صادق هستند و اگر آنها واقعاً میخواهند که در این کشور صلح تامین شود و با حضور نیروهای بین المللی پایان داده شود، پس باید راه را برای صلح هموار سازند تا صلح برقرار شود. این زمان امکان دارد که آنها به مذاکرات حاضر شوند. طالبان در این اعلامیه‌شان در مورد موقف رئیس جمهور کرزی نوشته بودند که او حقیقت را احساس کرده و امیدوارند که این مخالفت به خاطر ختم مشکلات افغانستان باشد. در این حال نماینده ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید رئیس جمهور حامد کرزی هنوز هم بر موقف خود درباره امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن پافشاری میکند. جیمز دابینز در سفر به کابل به خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز گفت با حامد کرزی ملاقات کرده و درباره روند مذاکره با طالبان نیز با وی صحبت کرده است. دابینز افزوده است که مذاکرات صلح با طالبان به دلیل متوقف است که طالبان حاضر به گفتگو نیستند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. روسیه اعلان کرده که آماده است تا پلیس افغان را آموزش دهد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، این مطلب را دیروز در اجلاس کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در کیف پایتخت اوکراین بیان کرد. وزیر خارجه روسیه افزود تهدیدهایی که از افغانستان متوجه کشورهای خارجی اند، ما را وامی دارند که مشترکاً کار کنیم و مانع این تهدیدها شویم. سرگی لاوروف اضافه کرد سازمان امنیت و همکاری اروپا تلاش دارد تا وضعیت در افغانستان را بهتر سازد. روسیه قبل از این در آموزش پلیس ضد قاچاق مواد مخدر افغانستان کمک کرده است. استاد عبدالقیوم بیسید، پیشتاز تئاتر افغانستان، دیروز با عمر 85 سالگی در کابل درگذشت. قرار است جنازه استاد بیسید امروز جمعه در کابل به خاک سپرده شود و فاتحه او از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان فردا گرفته می شود. جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ، به رادیو آزادی گفت:
با تأسف فراوان آگاهی یافتم که استاد عبدالقیوم بیسید جان به حق سپرد و استاد بیسید یکی از بهترین فرهنگیان افغانستان بود و ما اونا را به خاک می سپاریم و روز شنبه مراسم فاتحه‌شان است.
استاد بیسید در زندگی هنریش که بیش از نیم قرن دوام کرد، 14 نمایشنامه رادیویی، 15 تئاتر و نمایشنامه تلویزیونی را نوشته است. استاد قیوم بیسید شاگردان را نیز در این عرصه هنر نیز تربیت کرده. رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نلسن ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی و الگوی ضد نژاد پرستی در سن 95 سالگی درگذشت. جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت ماندلا دیشب هنگامی که اعضای خانواده اش در اطرافش بودند در خانه خود در شهر جوهانسبرگ با آرامش وفات کرد. وضعیت صحی ماندلا در ماه‌های اخیر وخیم شده بود. جیکوب زوما گفت با مرگ نلسن ماندلا آفریقای جنوبی بزرگترین فرزند خود را از دست داد. نلسن ماندلا پیش از آن که آفریقای جنوبی را از حاکمیت نجات پرستانه اقلیت های سفید پوست به سوی یک جامعه دموکراتیک رهبری کند 27 سال را در زندان سپری کرد. پس از رهاییش از زندان در سال 1990 ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه پوست و نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی در نتیجه انتخابات دموکراتیک سراسری شد. در این باره هم تا لحظات بعد به تفصیل خواهید شنید. بنبست سیاسی در اوکراین ادامه دارد و مظاهرتچیان طرفدار اروپا گفتند ساختمان‌های دولتی را بسته نگه خواهند داشت، اما مقامات دولتی هشدار داده می‌گویند مظاهرات را سرکوب خواهند کرد. ولری مازان، قمندان پلیس شهر کیف، هشدار داده گفته است اگر مظاهرتچیان از حکم محکمه سرکشی کنند، پلیس بر ضد آنها اقدام خواهد کرد. محکمه دستور داده است که مظاهرتچیان باید تا روز دوشنبه راه‌های منتهی به ساختمان‌های دولتی را باز کنند. در همین حال صدر اعظم اوکراین میکولا آزارو شماری از مظاهرتچیان را نازی و تندرو خوانده است. از سوی دیگر معاون صدر اعظم اوکراین سری آربوزوف درخواست اپوزیسیون برای برگزاری انتخابات پیش از وقت را رد کرد. شمار زیادی از وزیران خارجه کشورهای غربی در جریان جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در کیف از مظاهرتچیان ضد حکومت اوکراین ابراز پشتیبانی کردند. مظاهرتچیان خواستار برکناری حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ هستند. اعتراض‌ها در اوکراین پس از آن آغاز شدند که یانوکوویچ از امضای یک قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد. مقامات یمن میگویند در نتیجه حملات در وزارت دفاع این کشور حداقل 52 نفر به شمول پرسنل صحی خارجی کشته شدند. در این حملات کم از کم 167 نفر دیگر جراحت برداشتند. یک موتور بمب گذاری شده دیروز داخل ساختمان وزارت دفاع در صنعا انفجار کرد و راه را برای ورود مردان مسلح به محوطه وزارت دفاع باز ساخت. مقامات گفتند که حمله کننده ها یک شفاخانه را در داخل این ساختمان مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن 6 دکتر به شمول 2 تبعه آلمانی و دیگر خارجی ها کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع یمن آمده است که در اثر حملات متقابل اکثر حمله کننده ها کشته شدند. و مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2014 در برزیل قرار است امروز برگزار شود. در این قرعه‌کشی 32 کشور در 8 گروه با هم روبرو می شوند. پس از مسابقات دوره گروهی از هر گروه 2 تیم به دوره حذفی راه می یابند. مراسم قرعه‌کشی این مسابقات امروز به حدود 200 کشور از طریق رسانه ها پخش خواهد شد. مسابقات جام جهانی سال 2014 در 12 ماه جون سال آینده در شهر ساو پائولو برزیل آغاز می شود. ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می شنوید. این هم فهرست گزارش های خبری این ساعت. نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هنوز هم بر موقفش در حضور موافقتنامه امنیتی پافشاری دارد. عبدالقیوم بیست ستاره درخشان ستاره تئاتر افغانستان وفات کرد. از وزیر اطلاعات و فرهنگ میشنویم.
مرگ استاد بیست زایی بزرگیره، خالیگاه بزرگیره در عرصه هنر تئاتر به وجود آورد.
افغانستان باز هم فاسدترین کشور جهان شناخته شد. عوامل افزایش فساد در این کشور را در گزارش مفصل بررسی خواهیم کرد.
هستنم تو کسایی که مانع مجازات میشن، میبینید که جرایم مشهود مرتکب میشن مگر مجازات نمیشن، 5 روز قید نمیماند آزاد میشن.
در رویدادهای جهان میشنوید که نلسن ماندلا الگوی مبارزه با نژاد پرستی و تفاهم دیشب درگذشت. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان گفت که حامد کرزی هنوز هم بر موقف خود درباره امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن پافشاری میکند. جیمز دابنز در سفر به کابل به خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز گفت با حامد کرزی ملاقات کرده و درباره روند مذاکره با طالبان نیز با وی صحبت کرده است. بیشتر از مقیم نائب میشنویم.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید رئیس جمهور کرزی تا هنوز روی این موضوع تاکید میکند که قرارداد امنیتی با آمریکا پس از انتخابات سال آینده امضا خواهد شد. جیمز دابنز بعد از چاشت دیروز با رئیس جمهور افغانستان در کابل ملاقات کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است گفتگوها بین نماینده آمریکا و رئیس جمهور افغانستان بر سر پروسه صلح، آغاز عملیان و امضای قرارداد امنیتی بین افغانستان و آمریکا متمرکز بود. حامد کرزی گفت آغاز عملی پروسه صلح و متوقف ساختن عملیات آمریکایی‌ها در دهات و خانه‌های افغانان شرایط تغییر ناپذیر برای امضای قرارداد امنیتی می‌باشند و او یک بار دیگر به این شرایط تاکید نمود. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان که در یک سفر کوتاه از اسلام آباد روز چهارشنبه وارد کابل شد، اظهار نمود که علائم مثبتی را در مورد پروسه صلح در بین مقامات پاکستانی مشاهده نموده است، اما وی از سپردن هر گونه تعهد در مورد آغاز عملی پروسه صلح امتناع ورزیده، اصرار نمود تا قرارداد امنیتی به هر صورت قبل از آغاز پروسه صلح به امضا برسد. جیمز دابنز اضافه کرد که تأخیر در امضای قرارداد امنیتی حمایت جامعه بین‌المللی را از افغانستان کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به خاطر این قرارداد کمک 8 میلیارد دلاری نیز به خطر مواجه می‌شود که جامعه بین‌المللی سالانه بعد از سال 2014 میلادی در عرصه نظامی و ملکی به افغانستان تعهد سپرده است. جیمز دابنز به اسوسییتد پرس گفت که حامد کرزی به گفتگوهای صلح خیلی امیدوار است. و در ادامه صحبتش در مورد مذاکرات اضافه کرد اگر طالبان صلح بپذیرند و یا نه باید محتاط بود، اما به گفته جیمز دابنز به طرح یک پلان مشترک به اشتراک پاکستان نیاز است. طالبان گفتند که آنها با حامد کرزی و یا نماینده او گفتگو نمی کنند. مذاکرات با طالبان که به حمایت آمریکا در تابستان امسال آغاز شده بود به ناکامی انجامید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته و همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت ما هست. استاد عبدالقیوم بیسد یکی از ستاره های تئاتر افغانستان دیروز به عمر 85 سالگی در کابل درگذشت. قرار است جنازه استاد بیسد امروز جمعه در کابل به خاک سپرده شود و فاتحه او از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان فردا گرفته می شود. ساعت پیش گفتگوی داشتم در همین باره با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان دکتر سعید مخدوم رهین.
مرگ استاد بیسد زایه بزرگی را، خالیگاه بزرگی را در عرصه هنر تئاتر به وجود آورد. وفات مردی که چندین دهه صمیمانه و صادقانه و از اعماق دل در خدمت به هنر تئاتر و تربیت هنرمندان کوشید، مسلماً جایگاهش با آسانی پر نمیشه. جنازه استاد امروز به خاک سپرده میشه و وزارت اطلاعات فرهنگ حضور فعال داره در ترتیب امور و همچنان فاتحه‌اش فردا از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ و خانواده استاد فقید برگزار میشه. استاد بیسد از سالیان بسیار پیش، اگر یادتان باشه، کسانی که نسل ما هستند بیاد دارن که استاد بیسد کاکامونجانی بود و شبها در پروگرام اطفال افسانه می گفت و ماها نسل ما که در اون زمان پتل بود به این افسانه ها گوش می داد و تخیلات لطیفی تولید می کرد در اطفال زمان که طبعا در رشد شخصیت و بینشش بعدها اثرات گذاشته. استاد شاگردان زیاد تربیت کرد. این سال ما جشن 85 سالگی استاد برگزار کردیم و چند روز پیش که من به دیدنش رفتم، اول بسیار افسرده بود، باز شروع کرد به شعر خواندن و یاد از نمایشنامه های خود. گمان نمی کردم که به زودی از پیش ما بره و به حکم تقدیر از پیش ما رفت. روان شاد باد، امیدوار استم که شاگردانش جایگاه خالیشه در جامعه هنری افغانستان پر کنند.
از چه بیماری رنج می برد استاد بسید وزیر صاحب؟
خب می دانیم که اولا بدترین بیماری بیماری پیری است، ولی استاد در این حال از بیماری قلبی رنج می برد.
در مراسم تدفین استاد بیسر از مقامات دولتی بجز از شما و دیگر اعضای وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقامات دولتی دیگر هم قرار است شرکت بکنن؟
خب به برنامه هر کس مربوط میشه، اگر گرفتاری های نداشته باشن. مثلا من هر کس استاد بیسر همه کس دوست داره، ولی در صورتی که مصروفیت های کاری باشه، باز طبعا مامورین عالی رتبه وزارت اطلاعات فرهنگ و هنرمندان جامعه هنری همه حضور دارن و از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ کلید گل بر سر آرامگاهش گذاشته میشه. و در هر حال استاد از او کسایی بود که نه تنها در زیر خاک بلکه در سینه های مردم عارف مزاری است.
انتظار برنامه های دیگه برای یاد بود از این شخصیت هنری افغانستان باشیم؟ در آینده های نزدیک برنامه خاص برگزار خواهد شد؟
بله، که این نوع برنامه در این حال که تجلیل از یک استاد خردمند رفته، از یک هنرمند نامور مملکت است، خود در رشد و تشویق هنر تئاتر کمک میکنه. در مراسم 40 روز 40 استاد محفلی به مناسبت برگزار میشه که هنرمندان، مخصوصا هنرمندان عرصه تئاتر در اثر وزارت اطلاعات فرهنگ در خود عمارت تئاتر کابل برگزار میشه.
دکتر سعید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد در رابطه با وفات استاد عبدالقیوم بیسید، یکی از ستاره های تئاتر افغانستان که دیروز با عمر 85 سالگی در کابل وفات کرد. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
ده او ده پاکستانی طالبانو ده مخکینی مشره
ده تحریک طالبان پاکستان ده افغانی طالبانو ده کوشش و یو نتیجه ده
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
شد. داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، فردا شنبه ساعت 3 بجه به وقت افغانستان چشم برای شما در برنامه زیر آسمان کبود هستیم. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت به خاطر مجازات مقامهای پیشین حکومتی که از سوی نهادهای مختلف عدلی و قضایی متهم شناخته شدند عزم قاطع ندارد. مسئولان در این کمیسیون گفتند حکومت در این زمینه نه تنها اقدام نکرده بلکه تلاش کرده تا به نحوه آنان را براءت بدهد. فریبا واحدی در همین باره گزارش مفصل دارد.
پس از آن که افغانستان برای دومین بار در میان فاسدترین کشورهای جهان جا گرفت، کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می گوید که این مسئله نشان دهنده عدم تطبیق قانون و عدالت در کشور است. مسئولان در این کمیسیون می گویند که عدم قاطعیت حکومت در پیگیری دوسیه های مقام های بلند پایه حکومتی که از سوی نهادهای مختلف عدلی و قضایی متهم شناخته می شوند، سبب گردیده تا این افراد آزادانه در داخل و خارج از کشور زندگی کنند. محمد عبدو، منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، بروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهادهای عدلی و قضایی کشور به خاطر بررسی دوسیه‌های افراد مفسد بلند رتبه تحت تأثیر و نفوذ حکومت و گروه‌های مافیایی قرار دارند.
عاملش هم بیشتر می بوده که مسئولین دیست اول دولت اونایی که در واقع مسئولیت بزرگ بر اداره مملکت داشتن نا چنین عزمی را به خاطر پیگیری قضای چون افراد فاسد نداشتن. وقتی که اونا این تصمیم نگرفتن طبعا این افراد کی باید محاکمه بکنن؟ به همین دلیل اونا امروز میبینیم که هم به پستای بلند دولتی جای دارن و هم دوام داده به فساد خود.
در چند سال اخیر شمار از مقام‌های پیشین کابینه افغانستان و قوماندانان پلیس از سوی نهادهای عدلی و قضایی به جرایم مختلف متهم شناخته شدند. از این میان میتوان از صدیق چکری وزیر سابق عج و اوقاف، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین در افغانستان بانک، نادر آتش رئیس قبلی میدان هوایی کابل، یوسف ارجل، حکیم شجاعی، کمین گل و امیر گل، قماندانان پلیس و چندین مقام دیگر نام برد. انتقادهای وجود دارند که در بسیاری موارد این مقام‌های حکومتی آلوده به فساد هنگامی که از یک نهاد برکنار می‌شوند پس از مدت کوتاهی دوباره با همان گروه خود در نهاد دیگر گماشته می‌شوند. این تنها کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه نیست که حکومت را به عدم پیگیری قضایای مقام‌های بلندپایه پیشین حکومتی متهم می‌سازد، بلکه تعداد از آگاهان امور هم نظر مشابه دارند. با باور این آگاهان، چون حکومت در بسیاری موارد شریک افراد مفسد بلند رتبه حکومتی بوده، پس نمی خواهد دوسیه های این افراد بررسی گردد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان سیاسی می گوید که به خاطر بررسی عادلانه چنین قضایا نیاز به یک نهاد ملی کاملا بی‌طرف و عاری از فساد است.
کسایی در قدرت سیاسی حکومت افغانستان هستند، نهادهای زورمند در ارگانهای امنیتی، عدلی و قضایی که از شبکه‌های مختلف تا شبکه‌های تروریستی اختطاف کننده ها مستقیما حمایت میکنند. این نظام سیاسی فاقد این توانایی است که به مردم افغانستان به عدالت برسانه، چون اکثرا نقض قانون توسط مقامات صورت میگیرد.
آقای کوهستانی میگوید که عدم باورمندی به عدالت، فرار از قانون، نقش زورمندان و حمایت حکومت از آنان همه دست به هم داده و مانع تطبیق عدالت در کشور شدند. گفته می شود مبارزه واقعی با فساد اداری تا کنون در افغانستان از حد جنجال‌های رسانه‌ای و غوغاهای سیاسی در کشور فراتر نرفته و مفسدین اصلی مجازات نشدند. بحثی که مردم عام افغانستان را نیز شدیداً نگران ساخته است. آنان میگویند که برای به محاکمه کشانیدن افراد مفسد یک اداره قوی سیاسی در کشور وجود ندارد. شفیق حکیمی و وحید دو باشنده کابل در مورد چنین نظر دارند.
من فکر میکنم که اگر اراده سیاسی لازم برای مجازات افراد و محاکمه کشاندن افراد وجود ندارد. یعنی هیچگاه با دولت مردای مملکت نخواستند که افراد محاکمه شوند.
هستند هم تو کسایی که مانع مجازات میشن. میبینید که جرائم مشهود مرتکب میشن. مگر مجازات نمیشن. 5 روز قید نمیماند آزاد میشن. کسایی که غریب است بی‌واسطه است. طبعا بخاطر اینکه اکثریت بخاطر کتمان جرائم کسایی که واسطه دارند مردمای بیگناه مجازات میشوند.
برای پاسخ به این انتقادات ولسی جرگه، آگاهان و مردم، نهادهای عدلی و قضایی کشور چه چیزهایی برای گفتن دارند؟ مسئولان در لوی سالنوالی می گویند که تمام دوسیه‌هایی که به این اداره مواصلت می کند با آن رسیدگی می شود. اما به گفته آنان فرار برخی از مقام‌های بلندپایه پیشین به خارج از کشور و نبود شواهد کافی علیه افراد متهم که در داخل کشور هستند سبب شده تا آنها مورد بازپرس جدی قرار نگیرند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تعداد از این دوسیه ها رسیدگی شده و شماره هم تحت کار قرار دارند.
تمام دوسیه‌هایی که توسط ارگان‌های کشفی به اداره لسان‌والی ارسال میشه مطابق قوانین حافظه کشور بالایش اجراءات صورت میگیره. بعضی از وزرای کابینه قبلی و بعضی از خاص بلند بی که سابق دولت افغانستان کار میکردن و فعلا اونا در افغانستان نیستن، اینا به افغانستان انتقال داده شوند تا قوانین بالای اینا تطبیق شوند. در بعضی مواردی که دوسیه‌های به اداره لسان‌والی رسیده بالایش اجراءات صورت گرفته، مثلا قماندان اسبق امنیه نیمروز، دوسیه‌های دیگه هم داریم که اشخاص مامورین دولت افغانستان هستند که بالای دوسیه‌شان رسیدگی صورت گرفتند.
آقای عزیزی میگوید که در مورد صدیق چکری سرپرست سابق حج و اوقاف و قدیر فطرت رئیس قبلی دی افغانستان بانک با ارسال مکاتیب جداگانه به پلیس انترپول انگلستان و امریکا خواهان سپردن این افراد به حکومت افغانستان شدند. اما به گفته وی تاکنون از سوی این کشورها در زمینه همکاری صورت نگرفته است. عزیزی افزود که نبود امنیت، تذکرهای الکترونیکی و آدرس مشخص در برخی ولایات سبب شده که آنها نتوانند به اسرع وقت به دوسیه‌های متهمین رسیدگی کنند. خواستیم در مورد مقام‌های پیشین حکومتی که به خاطر فرار از تعقیب عدلی به خارج از کشور فرار کردند، نظر پلیس انترپول در افغانستان را هم داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. آگاهان و امور انتقاد دارند که پس از 10 سال تلاش‌های جامعه جهانی و حکومت افغانستان در خصوص تقویت حکومتداری خوب، هنوز هم فساد به عنوان یک بیماری همشمول در ادارات افغانستان وجود دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم نگاهی داریم به نشریه‌های جهان، مخصوصا نشریه‌های پرتیراژ جهان که در رابطه با افغانستان مطالبی نوشتند. واشنگتن پست در گزارش می‌نویسد اداره به رهبری باراک اوباما در جستجوی راه‌هایی است تا بتواند قرارداد امنیتی با افغانستان را امضا کند. یک مقام ارشد آمریکایی که در جریان مذاکرات است و نخواست نامش افشا شود، به واشنگتن پست گفته است یکی از چیزهایی که ما می‌خواهیم خاموشانه انجام دهیم این است که راه‌هایی را برای حل این مشکل پیدا و یا هم ایجاد کنیم. واشنگتن پست با سخنان وزیر خارجه و دفاع آمریکا اشاره می‌کند که گفته بودند ممکن است یک مقام ارشد دیگر حکومت افغانستان بتواند این سند را امضا کند. اما روزنامه به نقل از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نگاشته است که تا زمانی که خواسته های افغانستان پذیرفته نشود، کرزی به هیچ وزیر اجازه نخواهد داد تا این سند را امضا کند. در همین حال یکی از مقام‌های دیگر آمریکایی با واشنگتن پست گفته است که وزیران دفاع و خارجه افغانستان در اجلاس وزیران خارجه ناتو در بلژیم و دیپلمات‌های کشورهای عضو ناتو گفتند که نیازمندی امضای هر چه زودتر این پیمان را درک می‌کنند و امیدوارند که این موافقت‌نامه به زودی امضا شود. نشریه World Politics Review هم به موافقت‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و احتمال خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان پرداخته است. با باور نشریه، حامد کرزی با امنیت افغانستان و ایالات متحده آمریکا بازی خطرناک میکند. نشریه به درخواست سوزان رایس و دیگر مقامات آمریکایی از حامد کرزی و خواسته های رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده مینویسد به نظر میرسد که باراک اوباما و اداره به رهبریش مایوس شدند، اما با این همه به نظامیان آمریکایی گفتند که پلان خروج کامل یا گزینه صفر را طراحی نکنند. World Politics Review نتیجه گیری میکند که اگر حامد کرزی بالای موقف خود پافشاری کند، ایالات متحده آمریکا به جز این که همه سربازانش را از افغانستان بیرون کند، گزینه دیگری نخواهد داشت. و اما فارن پالیسی به موضوع دیگر پرداخته است. این روزنامه نقش افغان‌ها در جنگ سوریه را بررسی میکند. فارن پالیسی مینویسد شماری از جنگجویان افغان به سوریه رسیدند تا در جنگ بر ضد مخالفان رژیم بشار الاسد سهم بگیرند. به نوشته فارن پالیسی آنها افغان‌های شیعه هستند. روزنامه در همین حال به گروه دیگر از افغان‌ها اشاره می‌کند که در جنگ سوریه با جنگجویان ضد رژیم یکجا شده و برخلاف بشار الاسد می‌جنگند. به نوشته فارن پالیسی این گروه کوچک افغان‌های سنی هستند. این روزنامه به گزارش از آژانس خبری تسنیم ایران اشاره می‌کند که گزارش شده است که 10 جنگجوی افغان در سوریه کشته شدند. تسنیم خبرگزاری که به گروه‌های تندرو ایران نزدیک است، گزارش داده است که در چند روز اخیر 10 جنگجوی افغان هنگام حفاظت از زیارت بی بی زینب در سوریه شهید شدند. و گزارش خبرگزاری تسنیم، اجساد این افغان‌ها به ایران فرستاده شده و در تهران، مشهد، اصفهان و قم به خاک سپرده شدند. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. و حالا هم از رویدادهای جهان. نلسون ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی و الگوی ضد نژادپرستی در سن 95 سالگی درگذشت. جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت ماندلا دیشب هنگامی که اعضای خانواده‌اش در اطرافش بودند در خانه خود در شهر جوهانسبرگ با آرامش وفات کرد. وضعیت صحی ماندلا در ماه‌های اخیر وخیم شده بود. جیکوب زوما گفت با مرگ نلسون ماندلا آفریقای جنوبی بزرگترین فرزند خود را از دست داد. او ماندلا را پدر آفریقای جنوبی مدرن خواند. کشور ما بزرگترین فرزند خود را از دست داد. مردم ما یک پدر را از دست دادند. هرچند ما می دانستیم که این روز فرا خواهد رسید، اما هیچ چیز اندوه عمیق ما را نمی کاهد. نمی کاهد. مندلا در پایان عزاداری ملی که انتظار می رود حداقل 10 روز طول بکشد به خاک سپرده خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت زندگی مندلا برای او الهام بخش بوده است. او بیشتر از آنچه از یک مرد انتظار می رفت به دست آورد. امروز او به ابدیت پیوست و ما یکی از بانفوذترین و بهترین انسانهایی را از دست دادیم که در عصرش روی زمین زندگی کرده ایم. او دیگر به ما تعلق ندارد. او به دوره ها و عصرها متعلق است. نلسون ماندلا پیش از آن که آفریقای جنوبی را از حاکمیت نژادپرستانه اقلیت‌های سفیدپوست به سوی یک جامعه دموکراتیک رهبری کند، 27 سال در زندان بود. پس از رهایش از زندان در سال 1990، ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست و نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی در نتیجه انتخابات دموکراتیک شد. ماندلا و فریدریک کلرک رئیس جمهور سفیدپوست آفریقای جنوبی به خاطر تلاش‌هایشان به هدف پایان دادن به یک نظام نژادپرست در آفریقای جنوبی به طور مشترک برنده جایزه نوبل صلح شناخته شدند. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از دیدار با حامد کرزی گفت رئیس جمهور هنوز هم بر موقفش در خصوص موافقتنامه امنیتی پافشاری دارد. استاد عبدالقیوم بیسید یکی از ستاره های تئاتر افغانستان دیروز با عمر 85 سالگی در کابل درگذشت. نلسون ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی و الگوی ضد نژادپرستی در سن 95 سالگی درگذشت. جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت ماندلا دیشب هنگامی که اعضای خانواده‌اش در اطرافش بودند در خانه خود در شهر جوهانسبرگ وفات کرد. مقامات یمن میگویند در نتیجه حملات در وزارت دفاع این کشور حداقل 52 نفر با شمول پرسنل صحی خارجی کشته شدند. و مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2014 در برزیل قرار است امروز برگزار شود. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم برنامه فکر نو با رحمت الله رها.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان برنامه فکر نو سلام، من رحمت الله رها هستم و در این برنامه جوانان فاریاب را با خود دارم. امرالارا تفیزی، علی اصغر ارگش، فدا محمد روزبه، جلیل آزرم و یلدا سعیدی با ما هستند. بر همگان هویداست که در این اواخر ناامنی ها در سطح ولایت فاریاب افزایش یافته و نگرانی های را نیز در اذهان ساکنین فاریاب خلق کرده است. با گذشت هر روز دیده می شود که دامنه ناامنی ها در ولسوالی‌های مختلف این ولایت گسترش می‌یابد. شاهراه‌ها و راه‌های مواصلاتی بین ولسوالی‌های فاریاب بد امن شده و مردم نمی‌توانند با خاطر آرام در این مسیرها رفت و آمد نمایند. اکنون به این برنامه مشخصاً در این مورد صحبت می‌کنیم که به صورت عمومی ناامنی‌های موجود در فاریاب بالای روحیه جوانان چه تأثیرات منفی را بر جای خواهد گذاشت. جوانان عزیز، باز هم خوش آمدید. آقای امرلارات حفیظی، از شما آغاز میکنیم. به نگاه شما موجودیت ناامنی ها آیا بر روح و روان جوانان تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت؟
اول اینکه جوانا وقتی که ناامنی ها وجود دارند از لحاظ روحی و فکری نمیتونن کارهای خود را به وجه احسن انجام بدن و امروز در جامعه افغانستان تنها جوانان در شهرها میتونن که یک سلسله کارهای انجام بدن، اما جوانانی که در ولسوالی ها با قریجات و ساحات دوردست در حقیقت اونا از خیلی چیزها محروم هستند. جوانان در سطح شهرها کار میکنن اونم به طور نسبی، اما جوانانی که در ساحات هستند، در ساحات دوردست، از تمام نعماتی که امروز باید از او برخوردار باشند نیستند. دیشکی وجود نداره که ناامنی ها نبود امنیت بدون شک در روان و روح جوانان تاثیر منفی خود را میگذارند. اولی که اونا با روحیه آرام نمیتونند به درس و تعلیم خود ادامه بدن و از طرف دیگه اونا نمیتونند به کارهایی که دلشان بخواد او را انجام بدن و اینمین ناامنی ها در کل در سطح افغانستان یک مانع خیلی بزرگی بوده که جوانا نتونسته کارهای دلشان انجام بدن، به ویژه در ولایت فاریاب. اولی که مثلا یک تعداد از جوانا خیلی علاقمند هستند که در بخش‌های مختلف در ولایات و در شهرها و در فرا و قصبات اکثر کارهای بکنند، در بخش مثلا سرمایه گذاری بکنند و کارهای اقتصادی بکنند، در بخش انکشافی و بخش زراعت کارهای بکنند، اما متاسفانه ناامنی مانعی از این میشه که اینا دو راستا یا دو بخشایی که خودشان میخوان فعالیت‌های را انجام بدن.
سپاس از شما آقای راد حفیظی. شما آقای روزبه در خصوص این سال چی چیزهای دیگر را اضافه می نمایید؟
حرف ما این است که تاثیر مستقیم و اساسی ناامنی مستقیما بالای برنامه‌های تحصیلی و تعلیمی جوانان تاثیر مستقیم دارد که جوانان را وادار به این می‌سازد که از درس و تعلیم و کارهای فکری دست بکشند، بیشتر به کارهایی که مقطعی است روی بیارند.
تشکر از شما. علی اثر جان ارغش، به نظر شما کدام عوامل سبب افزایش ناامنی ها در فاریاب شده؟
در کل در افغانستان وضعیت از لحاظ امنیتی دچار مشکل میشه و هر روز از روز قبل وضعیت خوب نیست، بدتر میشه و مخصوص در فاریاب ما چند تا مورد را مد نظر دارم. یکی که وضعیت جغرافیایی فاریاب یک نقطه وصل بین سه ولایت همجوار که سرپل، جوزجان، غور و بادغیس است و ای از لحاظ هدف به مخالفین دولت و در مجموع کسایی که میخوان فعالیت های سیاسی داشته باشن خیلی مهم است. و چیزی که زیاد مهم است این است که در سابق مخصوصا در 10 سال اخیر شمال از دید نظامی یک خورده فراموش شده بود. تمام تمرکز قوا هم از نیروهای بین المللی و هم از نیروهای افغان بیشتر متمرکز جنوب و شرق افغانستان بود و امی باعث شد که از لحاظ نظامی و نیروهای نظامی در فاریاب و مخصوصا در فاریاب بسیار اندک باشه و این فرصت ایجاد کرد برای مخالفین دولت و کسایی که در بخش حراس افغانی فعال بودن لانه بسازن اینجا و زمانی که حکومت متوجه امر شد خب دیگر دیر شده بود. پیشتر یک موضوع را دوستان اشاره کردن که در حدود 7000 نیرو در فاریاب فعلا است. اگر قرار می بود این 7000 نیرو در سال 2008 یا 2009 در فاریاب وجود می داشت شاید ما حالا شاهد یک قسم یک وضعیت نمی بودیم. و نقطه دیگر که خیلی مهم است، سرحد فاریاب با کشور ازبکستان و فعال بودن جنبش اسلامی ازبکستان یک نقطه خیلی مهم است و اینها با مردمی که در این مناطق هستند از لحاظ بومی زبانشان می دانند و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از اینها بیشتر شده. و یک موضوع دیگه که خیلی مهم است، عدم هماهنگی بین نیروهای خود حکومتی در فاریاب است و متاسفانه که بیشترین تاثیر را من فکر میکنم همین موضوع در افزایش ناامنی ها موثر بودن.
سپاس از شما. جلیل آزرم، شما با گفته های آقای اسخر آیا موافق هستید؟
ناامنی همیشه از یک طرف ادامه پیدا نمیکنه. اگر قرار باشه نیروهایی که همیشه ناامنی را دامن میزنن و خلق میکنن اونا فکر کرده باشن که همیشه عامل ناامنی امینا هستن، همیشه بهره ناامنی را امینا میبرن، که تو نمیمونه. بالاخره کسای دیگه هم که از ناامنی لطمه میبینن اونا هم بالاخره باز یک علاقمندی به ناامن کردن بیشتر پیدا میکنن. معنایش است که عکس العمل بیشتر از جنس عمل میباشه. همیشه مثلا ایجاد ناامنی ها با سکوت نمیشه جوابش داد. روزی میرسه که موضوعی است که جوان ها تأثیر روحی میپذیرن، حتی ممکن است به این شکل تأثیر روحی بپذیرن که از نیروهای مخالف دولت و مخالف امنیت ممکن یاد بگیرن جنگ کردن را، ممکن یاد بگیرن سلاح برداشتن را، ممکن یاد بگیرن سنگر رفتن را. اینجاست که باز وضعیت هنوز خرابتر و خرابتر میشه. یعنی از عواقب ممکن ناامنی است که در افغانستان اتفاق خواهد افتاد اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه.
تشکر آقای آزرم. یلدا جان سعیدی، با توجه به وخامت اوضاع امنیتی فاریاب به نظر شما ناامنی ها بالای روان زنان و دختران چه پیامدهایی را در قبال خواهد داشت؟
در تمام تا
طول تاریخ اگر ما مطالعه کنیم حتی در سطح جهان همیشه قربانیای جنگ، ناامنی، اختلافات اینا همه بیشتر زنا و اطفال و جوانا بودن، چون که اینا خودشان اکثرا عاملینش نیستن، کسایی هستن که بلای از اینا تحمیل میشه. مثلا وقتی که دو طرف قدرت با هم درگیر میشن افراد یعنی دختر یا جوان با هم مجادله میکنن، قسمی که آقای آذر میگفتن دو طرف با هم مقابله میکنن، یکی از چقدر ضرر میبینن پس یکی دیگر رو میگیرن، ولی کسایی که خاموش متضرر میشن اطفال و خانم ها و جوان ها هستن. که حتی در قرآن کریم خداوند وقتی که بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ ها که مشخص یادم نیست، وقتی که کفار عمو معاهده خود بالاش ایستاد نمیشن، بس خداوند میگه که شما کسایی که امرویتون صلح وعده با وعدهشون وفا نکردن و شما هم در مقابل از اینا ایستاد باشین، ولی متوجه باشین که زنا و اطفال تلف نشن. یعنی ببینین که در قرآن حتی پیش از پیش ای گفته شده که همم خشونت هایی که بین افراد در جوامع مختلف انسانی به وجود میآید حتما متضررین مستقیمش زنا و اطفال و جوانان هستن. از این خاطر خداوند تاکید میکنه بر پیامبر بزرگ اسلام. پس از این لحاظ معلوم میشه که همین جریانایی که ما همگی میگن در افغانستان 30 سال جنگ بوده، ولی من فکر میکنم افغانستان از روز که نامش افغانستان بود با جنگ گذاشته شد و از اون زمان به این طرف با جنگ ادامه داره. خب بعضا گفته میشه که تاریخ افغانستان ما 40 سال یک سکوت دوامدار داشتیم که در او آرامش در او سکوت ما هیچ چیز به دست نیاوردیم غیر یک مدت طولانی خواب بود. با تاسف اما او زمان از صلح میگن، آرامی میگن، ولی او یک آرامی بود که امروز قدر نارامی ها را بر افغانستان در قرن 21 برمخان آورده.
سپاس از یلدا سعیدی. برمیگردیم به امرالله راد حفیظی. به نظر شما جوانان در کاهش ناامنی ها می تواند نقش ایفا بکنند؟
به باور من وقتی که انسان ها پیر میشه اما قدرت و توان کار از دستشان میره. وقتی که طفل هست، کسایی انسان هایی که طفل است یا که بالاخره کسایی که طفل است اونا نمیتونن کار بکنن. اینمی قشر متوسط، قشر جوان هست که همیشه در تمام سطوع تاثیرات مثبت و میتونه در قسمت ناامنی ها، کاهش ناامنی ها تاثیرات بارز و مثبت خود داشته باشن. اما طوری که امروز ما میبینیم یک تعداد از جوانا در قسمت ناامنی ها تأثیر دارن، تأثیر گذار هستند. اکثرا ناامنی هایی که در کشور رخ میده قشر جوان و قشر متوسط هست که بگویم از 15 سال الا 45 سال که اینا در مجموع قشر جوان هستند. اما طوری که اینا در ناامنی ها تأثیر مثبت دارن میتونن که در تامین امنیت نقش مثبت و بسزایی داشته باشن. و جوانا در تمام برای تاریخ در مقاطع مختلف در دگرگونی، در سازماندهی و در ایجاد تغییر گام‌های ارزنده و مثبتی داشتند و همیشه جوانان بوده که نظام‌های توتالیتر و نظام‌هایی که مستبد بوده اونا را سقوط داده. اما یک مشکل خیلی عمده جوانای افغانستان رو برو هست به او و به ویژه جوانای فاریاب، که جوانای فاریاب بیشتر پیرو یک تعداد از شخصیت‌های کاریزماتیک هست و به هر مسیری که این شخصیت‌ها حرکت میکنه اینا خودآگاه و ناخودآگاه در اون مسیر حرکت میکنن که اینمی حرکت از اینا در حقیقت به یک مسیر و به یک جایگاه ناخودآگاه هست. مسیرشان، مقصدشان یا مقصد نهاییشان در حقیقت ناکجا آباد است. اگر با پیرو از شخصیت های کاریزماتیک همیشه به می منوال حرکت بکنن، جوان ها در یک کشور وقتی میتونه تاثیر مثبت در کاهش ناامنی ها تاثیر مثبت داشته باشه که اونا از آگاهی کامل برخوردار باشن، هم در سطح منطقه هم در سطح کشور هم در قسمت سیاست های جهانی و در قسمت ای که در افغانستان چی میگذرد، در مجموع درک درستی از جامعه خود داشته باشه و منفعت ملی خود تشخیص داده بشه. این جوان ها در حقیقت میتونه که در کاهش ناامنی ها تاثیر مثبت داشته باشه. ولی برعکس یک تعداد از جوان ها حتی از جوان های ولایت فاریاب اینا به دلیل آموزش دینی به مدارس پاکستانی میرن و این افراد بالاخره به یک شکلی آموزش های مخربانه و آموزش میبینن، در حقیقت در راستای کارهای خرابکاری میان عمل میکنن که این جوان ها بدون شک تاثیرات منفی خود را بالای جامعه و همچنان در افزایش ناامنی ها و ایجاد زیاد چالش ناامنی ها در ولایت میتونن که تاثیرگذار باشن.
تشکر از آقای حفیظی. جناب آقای روزبه، شما میتوانید در خصوص راهکارهای عمده و اساسی که در کاهش ناامنی ها مؤثر واقع شود بیان بکنین؟
ایجاد ذهنیت مثبت راجع به صلح در جامعه است. ما اینا میخوایم بگیم که به هر اندازه‌ای که در بین مردم بخصوص در بین جوانان ذهنیت مثبت راجع به صلح ایجاد شود، با ما اندازه ما میتونیم که در ایجاد صلح موفق بوده باشیم. چون تاکید ما به سر جوانان به این است که چون جوانان ماده سوخت تمام ناامنی ها هستند. و نکته دومی که میخوایم اشاره بکنم، انکشاف سطح آگاهی مردم راجع به صلح در جامعه. مردم را از ابعاد مخرب یا ابعاد منفی ناامنی ها باید ما آگاه بسازیم. ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی، ابعاد تحصیلی و تعلیمی، وقتی که در جامعه جنگ بوده باشه، ناامنی بوده باشه، چه پیامدهای منفی در جامعه میتونه به وجود بیاید. تعلیم و تحصیل از بین میره، انکشاف به صفر تقرب میکنه، انکشاف اجتماعی نمیتونیم داشته باشیم، جوانای ما کشته میشن، وطن تخریب میشه. ما به هر اندازه‌ای که سطح آگاهی مردم را راجع به صلح بالا ببریم، به ما اندازه ما باز هم میتونیم در ایجاد صلح پیشقدم بوده باشیم یا صلح را ایجاد بکنیم. به نظر من یک کار عمده و اساسی است. نکته سوم را که ما میخوایم بیان بکنم، ایجاد اشتغال بخصوص برای جوانان به نظر من برای کاهش ناامنی ها مهم است.
سپاس از شما آقای ارغش، نگاه شما در این مورد چه خواهد بود؟
تشکر. دوست ما در مجموع موارد را مفصل عرض کردن. ما میخوایم در مورد از این که شما زمانی که میخواین در رابطه با یک پدیده راهکار معرفی میکنین، اول عوامل را باید جستجو بکنین. مثلا در رابطه با ناامنی و جنگ، عوامل جنگ چی است؟ فقر بیشتر گفته شد، بیکاری، فساد اداری، حکومتداری محلی بد، رشد نامتوازن جامعه از لحاظ اقتصادی، تقسیم نامتعادل قدرت، تمامیت خواهی، اینا در مجموع خود شاید هم این لست زیاد باشد. و یک چیز دیگر هم اضافه کنم، جنگ های استخباراتی، اینا در مجموع عوامل جنگ هستند. شما زمانی که میخواین در رابطه با کاهش امنیت و در رابطه با رسیدن به صلح راهکار معرفی بکنید، باید در هر کدام این موارد باید شما راهکار داشته باشین. برنامه شما در رابطه با فقر چی است؟ فقر زدایی شما کدام برنامه دارین یا ندارین؟ بیکاری یکی از عوامل مهم و اساسی است که بیشتر گفته شد. یک تعداد زیاد از کسایی که امروز در صف مخالف حکومت میجنگن و سلاح دارن، اونا از شوق کار نمیکنن، بیکار هستن و به خاطر از اینکه فامیل و عیال خود را نان بتن، مجبور شدن افتیدن در دامان کسایی که متاسفانه در کشور فکر خوب ندارن. و حکومت داری بعد یکی از دلایل بارز است که ما شواهد زیاد داریم. زمانی که یک مورد قضایی میشه، مخصوصا در محلات دوردست، مردم از حکومت و از مقامات محلی به حد بیزار میشن که قضیه خود میبرن در مخالفین حکومت تا اونا یک راه حل برای جستجو بکنن. اینها و وسط های موارد دیگر خودم میتونه بیان بکنه که متاسفانه حکومت ما و مقامات محلی ما و مخصوصا در فاریاب پیش را کاری ما فکر نمیکنم در این بخش وجود داشته باشه.
تشکر از شما آقای آزرم. سوال متوجه شماست، آیا راهکارهای دیگری هم وجود دارد که صلح و آرامش در فاریاب تامین و تحکیم شود؟
قرار باشه شما برای بیرون رفتن از جنگ و ناامنی یک راهکار بدین، بعد اول کسی که جنگ به وجود میاره، کسی که طرف شماست، جدا شناخته شده باشه، شما با کی دارین بینتون راه حل به وجود میارین؟ یک مسئله است که تا حال من فکر میکنم ما جدا دشمن خودمان را نمیشناسیم. گپ دیگه ای که اصلا طرف را باید ما چیش شناخته باشیم، اهدافش را شناخته باشیم، چی میخواه، از راه جنگ به چی میخواه برسه، آیا ما میتونیم خواستهایش را برآورده بکنیم، نظام ما، حکومت ما، دولت افغانستان میتونه خواستهای کسایی را که هنوز به جنگ ادامه میتن برآورده بکنه؟ اینا مسائلی است که به خاطر حل کردن مسئله جنگ باید جدا در نظر گرفته شود. و گپ دیگه ای که جوانها در نسبت با جنگ خیلی زود تاثیر میپذیرند، خصوصا کسایی که در سنین جوان شدن هستن خیلی زود تاثیر میپذیرند. یعنی میخوایم بگم اگر امروز بزرگای ما جنگ بکنن، معنایش میشه که اینا با دست خودشان زمینه جنگ فردا را هم فراهم میکنن برای نسلهای بعدی. لذا راه حل برای رسیدن به یک امنیت مورد نظر همی است که ما بیشتر طرف را شناخته باشیم، خواست از او را شناخته باشیم و جوابش را باید داده بتانیم. میخوایم میره بگویم که اصلا طرف جنگ با دولت افغانستان ذهنیت موافق با این طرف نداره. وحدت ذهنی میتونه صلح به وجود بیاره. صلح بیشتر باید یک نتیجه باشه نه جریان. اگر قرار باشه شما جریان شعار دادن صلح را هم صلح خواهی را هم صلح بنامین، معناش است که شما اصلا نفهمیدین مسئله را. صلح ثمرش را میگه. به اینجا در واقع چیزی که فدا میشه این است که ما دیده ششتیم و نتایجش را همیشه مادرها میبینن و فرزندها میبینن و خانواده ها میبینن. یک مشکل کلان دیگه ای که ما داریم، دشمنای صلح و امنیت در افغانستان اصلا در دامان خانواده کلان نشدن. کسی که در دامن خانه کلان نشده باشه، او مهر و عطوفت خانواده رو چی میفهمه؟ او چی میفهمه که کشتن یک نفر چقدر سخت است؟ مشکل ما اینه نیست. ما کسایی هستیم که زندگی جنگلی داشتیم و قانون جنگل هم جنگ است دیگه.
اگر کمی به اصل موضوع نزدیکتر شویم، فایده درست از نیروهای موجود در فاریاب در قسمت کاهش ناامنی ها آیا نقش ایفا میکنه؟ ما بیشتر روی ناامنی های فاریاب بحث داریم.
چرا اگر دلسوزی وجود داشته باشه، اگر مدیریت درست و استفاده درست از ابزارهای ممکن وجود داشته باشه، حتما مؤثر واقع میشه. اما مسئله ای است که ما شخصا یکی از عوامل مهم جنگ و ناامنی را خود دولت میدانم. اگر خود اینمی نو نظام میدانم، اینمی نوی که ما داریم دو تباه میشیم میسوزیم، حالا بر تعبیر باید از یک جای دیگه به تغییر شروع بکنیم که نمیفهم اونجا کجاست.
واقعا جوانای ما اولین ابزاری هستند که به خاطر هر کار مخربی که در افغانستان خصوصا در فاریاب مثلا راه اندازی میشه، اولین نقطه‌ای که دست میمانند جوانا هستند که گروه ها هر قسمی که خواستن جوانا را با یک دلیل با یک وعده خام اینا را به هر راهی که خواستن میبرن. چون که طبیعت انسان همی است، وقتی که امروز کسایی که میخواین از جوانا استفاده بکنن، میبینن که وضعیت جوانا در افغانستان چه شکل است و برنامه دولت و اهمیتی که ارزش دولت بر جوان اونا یا روشن فکر در جامعه هم چیز فهم و قائل هستن چی است و اینا تا چی حد از این حقشان استفاده کرده میتونن و چقدر محترم هستن و چقدر خواسته های جوان ها از طرف دولت و کسایی که شعار میتن برآورده میشه. بنان وقتی که میبینن واقعا جوان ها چیزایی که از دولت توقع دارن یا از نظام توقع دارن به دست آورده نمیتونن، باز اینمی نقطه ضعف برای جوان ها است و نقطه قوت بر کسایی که سوء استفاده از جوان ها میکنن است. پس فقط با یک وعده خام برو انتحاری که تو مثلا تا آخر عمر خانوادهت ما از لحاظ اقتصادی تامین میکنیم، یا تو جوانی هستی که شهید میشی به جنت میرید که از آرزوهای مسلمان ها رفتن به جنت است. اینمی انگیزه را مثلا ایجاد میکنن، از جوان ها استفاده میکنن.
تشکر از شما. ما میخواییم نظر همه شما جوان ها را در خصوص امضای پیمان امنیتی جویا شوم. نخست آقای حفیظی، آیا امضای این پیمان از سوی رئیس جمهور کرزی در پیوند با مسائل امنیتی قابل اهمیت خواهد بود؟
آمریکا با کشورهای خیلی زیادی در سطح جهان پیمان بسته، از اون جمله مثلا میتونیم از ترکیه نام ببریم، از ژاپن، از کره جنوبی و از عربستان سعودی و سایر کشورها و پایگاه خود در بیشتر نقاط کشورهای دیگه در سطح جهان پایگاه خود را ایجاد کرده. ما اگر یک صحبت خیلی مختصر در این مورد اگر داشته باشیم، اویی که امی کشورهایی که تا هنوز با آمریکا با چانه‌زنی های خیلی بلند و مؤثرشان با آمریکا پیمان امنیتی بستند، تا هنوز خیلی سود بردند و امروز در حقیقت کشورشان در امن است و هر گونه تجاوز و تعرضی که از جانب کشورهای دیگه است بدون شک امریکا در او حالت ها در کنارش است. ما میتونیم که کره جنوبی را مثال بتیم. هر زمانی که کره شمالی بخواد بالای کره جنوبی حمله بکنه یا اینکه یک عکس العمل ابتدایی نشان بده، آمریکا در کنار کره جنوبی ایستاده است. افغانستان هم همونطوری که پیمان امنیتی و امضای پیمان امنیتی بین دولت افغانستان و آمریکا از اهمیت خیلی بالایی برخوردار است و این خیلی مهم است. افغانستان در هیچ مقطعی آزاد نبوده. ما تا روزی که خودم میشناسیم و در جریان یک قرن دو قرن همیشه افغانستان تحت اثر یک کشوری بوده، اما طرف مشخص نبوده که این به مثلا تحت اثر کدام مثلا کشور هست یا اینکه از کدام جناح طرفداری میکنن، بلوک غرب یا بلوک شرق. در حقیقت ما باید نقطه یا که تکیه‌گاه خود مشخص بکنیم. زمانی که ما در قسمت افغانستان حرف میزنیم، وقتی این پیمان بین افغانستان و آمریکا امضا میشه، ما در اینجا یک چیز مشخص میکنیم، اویی است که دیگه ما در یک جهت قرار گرفتیم و جهت مقابل ما مشخص
مشخص میشه که کیها با ما است. و در کل امروز اگر پیمان امنیتی در افغانستان امضا نشه، به باور اکثریت مردم افغانستان که اکثرا به این پیمان موافقت دارن و یک تعداد از کسانی هم هست که مخالف امضای پیمان هست، بدون شک اونا دکته میشن از طرف کشورهای همسایه که امروز عملا در خاک ما مداخله دارن و اینا به یک شکلی مداخله خود را دارن. اما باور کلی همی است که دولت افغانستان با چانه‌زنی های خیلی خوب و با ای که با امضای ازی پیمان امنیتی نفع و منافع خود را در نظر بگیره و تنها منفعت امضای پیمان امنیتی بر محور در حقیقت امو منافع شخصی و گروهی نباشه، بدون شک باید افغانستان همونطوری که مردم افغانستان موافق بودن باید این پیمان امضا شوه و انشالله که امضا شدن این پیمان تاثیرات خیلی مثبت را در روند امنیتی، در تامین امنیت و در روند انکشافی افغانستان به جا خواهد گذاشت.
تشکر آقای حفیظی. آقای روزبه، جوانان در فاریاب تا چه حد به مسائل جاری در کشور به ویژه امضای پیمان امنیتی ارزش قائل هستند و در این خصوص چگونه نگاه میکنند؟
تشکر. ارزش قائل شدن راجع به این موضوع زمان متبارز است که خود این پیمان امنیتی با آمریکا مبدل به یک سوژه داغ رسانه‌ای در کشور شده که متاسفانه تمام فعالیت‌های اجتماعی بخصوص اقتصادی را تحت شعاع خود قرار داده است که مطمئناً برای جوانان بخصوص از ارزش بالای برخوردار است و جوانان مطمئناً که این موضوع را، امضای پیمان امنیتی را، به گونه‌ای بسیار فشرده و از نزدیکی را دنبال می‌کنند که سرنوشت ازی به کجا می‌کشه. و سوال شما این بود که نگاه جوانان راجع به این پیمان چی است. اجازه بدید که من مخالف نگاه جوانان را اول بیان بکنم، بعداً نگاه جوانان خود به خود متبارز میشه. راجع به امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده دو ذهنیت وجود داره، یک ذهنیت مثبت دیگه ذهنیت منفی عمو ذهنیت مخالفین است. ذهنیت مخالفین این است که با امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده اتو فکر میکنن که زمانی که پیمان امنیتی با آمریکا امضا شد، ایالات متحده افغانستان را در بست در اختیار خود میگیره، اختیار والای افغانستان میشه. این ذهنیت مخالفین است. ذهنیت دوم یا نگاه دوم که بیشتر به مردم عام یا جوانان برمیگرده، او این است که با امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا مشکلات امنیتی قسمان اقتصادی ما حل میگرده. امیال عملا با عدم امضای پیمان امنیتی که رئیس جمهور ایران کش قوس داره با آمریکا، قیمت ها بلند رفته، سرمایه ها دارن فرار میکنن از کشور، ناامنی ها افزایش یافته و سرمایه گذاری ها توقف شده. شما ببینید که عملا چقدر عواقب یا پیامدهای منفی و ناگوار را در کشور، در جامعه ما که عملا در فاریاب هستیم میبینیم که چقدر پیامدهای منفی را به جا گذاشته. حالا نظر ما من حیث یک جوان این است که امیدوار هستیم که رئیس جمهور با توجه به می پیامدهای ناگواری که در کشور ایجاد شده از عدم امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده، همین موضوع را در نظر بگیرن و هر چه زودتر قطعنامه لوی جرگه مشورتی را در نظر گرفته و پیمان امنیتی را امضا بکنن تا باشد که مشکلات امنیتی اقتصادی و اجتماعی ما هم کاهش پیدا بکنه و کاهش سیستم بخیر به طرف حل شدن بره.
پس از شما آقای روزبه،
ما باید یک شهروند از آقای کرزی میخوایم این پیمان را امضا بکنه و مطمئن باشه کار بی غیرتی نمیکنه و این یک موضوع نیاز است و موارد نیازش بیشتر دوستا فرمودن که چقدر یک موضوع با اهمیت است. شما برین در سوئیس از یک جوان پرسان بکنین که بزرگترین آرزوی چی است، شاید درجه دوم امنیت را نگویه، ولی ما یک حق اساسی مون است امنیت. ای را از حکومت میخوایم که هم با تدبیر درست و با مدیریت درست میتونه امکان پذیر باشه.
یکی از بدبختی هایی که در افغانستان وجود داره برای زنها و خانما، متاسفانه که مخالفین یکی از هدفهایشان این است که خانما و دخترها را به مستقیما از فعالیت برکنار بکنن، استاد بکنن. پس ما نمیگیم آمریکا حامی طبقه اوناست در افغانستان است یا تو آمریکا نباشه ما حق خود گرفته نمیتونیم، ولی با وجود همه خوبی هایی که همه پیامدهای مثبت که ان شاء الله امکان داره با امضای پیمان امنیتی که یکی از نیازهای مثل که برادر ما گفتن امروز از طفل تا جوان تا پیر همه غیر از امنیت هیچ چیز نمیخوان، حتی گشنگی خودم حس نمیکنن، نمیگن که ما گشنه ماندیم، ولی فقط امنیت میخوان. از این خاطر بله، چرا بر ما هم مفید خواهد بود، چون که ما یعنی یگانه راهی که مثلا امروزه در افغانستان فکر میکنن، دنیا فکر میکنه و ایرا کم کسایی در افغانستان سیاست گذاری میکنن یا سیاست مدار هستن، ایرا میفهمند که واقعا مثلا امضای امنیتی بر نیم قشر جامعه که در افغانستان است، همگی میگن بیشتر از 47% چقدر جامعه ما را خانم‌ها تشکیل میده، اهمیت داره، چون که حق تحصیل، مسئولیت حق تحصیل، حق کار کردن دمی شرایط، دمی نظام، دمی فضا بر ما کم کم داره ایجاد شده را. و با وجود مشکلات هم باز هم ما خوش هستیم به می که بعضی کارهای خرد ریزه را ما میکنیم و این به خاطر از اینکه در آینده واقعا افغانستان به شکل عمومی پیشرفت بکنه، به هدفهای اقتصادی و اجتماعی فرهنگی بالایی برسه و در پلی از اونها باید این تنها با کار مردان نمیشه که ما بارها گفتیم که هر کس کار خود به جای خودش انجام میده. وقتی که ما نیم قشر جامعه را فعال بسازیم و نیمش مثلا استاد کنیم کارهایش، اونها را غیر فعال بسازیم، پس توقع از این را داشته باشیم که کل افغانستان کل مردم پیشرفت بکنن. پس از این خاطر بر ما بسیار مهم خواهد بود وقتی که این پیمان واقعا بر اساس هدفهای مشروع و منقول طرفین که هم نفع ما اونجا طرف نفعش از بین نره و بدون شک آمریکا بدون نفع خودش هم پیمان بر ما امضا نخواهد کرد و نه قسمی باشه که تنها نفع آمریکا بالای ما تحمیل شوه و ما باز هم در بین سیاست بازی ها فقط با شعارها خشک خالی بونیم در آینده ها و اینا هم نمیخوایم. وقتی که اگر این یک مسئله باشه و اینکه اومد گپ آقای رئیس جمهور که امروز قدر به خاطر امضای این پیمان قدر گپای احساساتی را استفاده میکنه یا بعضی کشگیرهایی را داره، ولی بعضن گفته میشه است هدفای سیاسی است، بعضن احساسی است، یکی میگه شخصی است، سیاست است. ما از هیچ کدامش هم بله هیچ کدامش هم نخیر گفته نمیتونیم. پس ما فقط مهم نیست، بر ما این مهم است که امنیت داشته باشیم، کار کرده بتونیم، تحصیل کرده بتونیم، خودم و مردم خود نجات داده بتونیم.
جهان سپاس از اشتراک همه شما عزیزان. رسیدیم به پایان برنامه فکر نو با جوانان. من یک بار دیگر تشکر میکنم از جوانان مستعد ولایت فاریاب، هر یک علی اصغر ایرگش، فدا محمد روزبی، جلیل آذر، یلدا سعیدی و امرالله راد حفیظی که در فکر نو با ما بودید. شنوندگان رادیو آزادی، تا برنامه دیگر فکر نو با جوانان، خدا یار و مددگارتان باد.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.